أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. این که گاهی اوقات بعضی از قسمت‌های جلسه ممکنه برای هر کدام از ما جذاب‌تر یا مفیدتر از قسمت دیگری از جلسه باشه، تردیدی درش نیست. اما بعضی از مباحث جلسه نیاز هست و به نظر میرسه، حالا یه نظر فردیه، لزومی نداره شما اگر یه روزی کلاسی داشتین مشابه مثلا با اون روایت رسیدین حتما اون روایت رو بخون، اما گاهی اوقات دادم به نظر میرسه که لازمه یه روایتی رو بخونه، حتی اگه مثلا به لحاظ طبعش دوست داشته باشه که مثلا اینجا یه قصه ای بشنه. من جلسه قبل اونو عرض کردم، گفتم من گمانم بر اینه که ما راجع به اون مناظره حضرت رضا علیه السلام با بزرگان ادیان دیگه، ما مطلب ها رو تیکه تیکه شنیدیم، گاهی یه نکته ای رو به گوشمون خورده. اما حیفه که حالا که الان توی روال زندگی حضرت رضا علیه السلام و نکته های رضوی رسیدیم به این قسمت، ما هم به همون شکل اکتفا کنیم، مثلا بگیم اینجا حضرت رضا اینجوری گفتن پس این نکته. لااقل حالا اگر حوصله‌مون هم نمیرسه یا فکر میکنیم ممکنه حوصله بعضی ها نرسه که تمام متن عربیش رو بخونیم و تیکه تیکه ترجمه کنیم، خوبه که یه بار این داستان مناظره رو به طور کامل بشنویم. حالا یه جاهایش رو یه خورده دقیق‌تر روش وای می‌سیم، یه جاهایی هم ازش عبور میکنیم. تعریف کردنش خیلی کاری نداره، بالاخره آدم قصه است دیگه میگه، ولی شاید استفاده از تعابیر خود حضرت مهمتر باشه، مدل گفتگو و شکل پردازش سخن. از همین جهت هفته پیش شروع کردیم به خواندن این مناظره، اگر اجازه بدین و انشالله با صبر و تحمل این قسمت‌هایی رو که این جلسه هم می‌خونیم یه خورده همراهی بفرمایید، گمان میکنم که در واقع انشالله تا جلسه بعد در سه قسمت بتونیم مجموعه این تیکه رو تمام کنیم. ما سه تا نکته هم ذیل این در واقع استفاده کردیم. شروع کردیم اول ماجرای دعوت مأمون از حضرت رضا علیه السلام رو برای ماجرا گفتیم، بعد فرد گفت من خدمت حضرت بودم، مشغول صحبت بودیم و اون خادم حضرت آمد و گفت این دعوت رو که امروز اون قرار برقرار شده و شما تشریف بیارید. بعد حضرت یه سوالی پرسیدن که آیا به نظرت مثلا من موفق میشم در این گفتگو یا نه، یا نیت مأمون از این چیست؟ نکته ای که گفتیم شماره شو الان یادم نیست، شما شماره داری؟ فکر میکنم شماره 42 باشه. نکته 42 مون چی بود؟ آقا حمیدرضا شما یادداشت داری؟ سه تا نکته آخر رو نداری شما؟
چرا؟
خب
نکاتی از ملاقات از اگه حمیدرضا نقش بس کرده
سلام
این نکته نشون میده کسی از امثال شیخ صدوق ایراد گرفت، از نقل و ایراد گرفت، باید در نظر داشته باشیم که اسلوب وثوق از ساعت روایتی رو نقل نمی‌کنه.
42 این بود که گفتیم این روایت رو داریم از کتاب شریف عیون اخبار و رضا علیه الصلوات و السلام نقل می‌کنیم. آیا ممکنه یه نفری برگرده بگه آقا مثلا این نکته که شما دارین میگین به این دلیل من چنین ایراد روایی میخوام، سندی میخوام برش بگیرم؟ یه خود پاسخون مبسودتر بود اگر مرور بکنین که یادتون بمونه خوبه. چی گفتیم سرکار خانم دوست خواه در این نکته؟ از رو مبل افتادیم؟
نه
کوشن خواهم دوست خواه کجا رفتن؟ اه بردون ما فکر از مبل افتادن. خیلی اینجا شما یایتونه خانم امینی؟
نه
حتی با این اشاره که کردم هیچی یایتون نمیاد؟ نه دیگه، گفتیم ما جلسه پیش ضمن خواندن بخشی از این مناظره سه تا نکته زیلش گفتیم، یعنی سه تا قسمتش رو پررنگ کردیم.
این که مثلا همون کار انجام میده که امام زهر سلام رو تحت قرار بده،
اون یه نکته بود که گفتیم
چه
حضرت برنده بشن چه حضرت ببازن که نمیبازن،
هر
دوش به نفع مأمون. اون نکته که راجع به جناب شیخ صدوق بود اونو بگیم، اون نکته مهمه بود. در واقع یکی از جدیترین چالش های بحثای علمی با کسایی که زمینه های دینی دارن ولی اعتقاداتشون به مشکل خورده بحثای حدیثیه.
استفاده از اطلاعات اونها و کتاب های اونها و معلوماتی که داخل کتاب های اونها هست بر ضد خودشون.
یه نکته دیگه،
یه چیزی بود گفتیم ما میگیم اینه، تو اگه چیزی میگه تو برو بخون دوباره من بگیم.
نه زمین خانم امینی چیزی یادشون میاد که اسم جناب شیخ صدوق رو درست شما گفتین و شما به من شماره 42 نوشتی.
زیر 42 نوشتم.
شاید هم شماره نزده باشی، نمیدونم، باید یه نفری که با شماره میاد جلوی بگه اینو. یعنی صحبت این بود، گفتیم اولا خود جناب شیخ صدوق در نزد عموم شیعیان فرد مورد اعتباریست، یعنی به این راحتی نمیشود گفتش که خب باشه اینو جناب شیخ صدوق نقل کرده اونم مثلا عاشق محمد رضا نقل کرده. اینجوری نیست، یه تفاوتی وجود داره. شیخ صدوق را توثیق کرده اند با سه نقطه، توثیق کرده اند علمای بزرگی ازن به استناد اینکه این ناقل شیخ صدوقه. مثلا اگه یه جایی رو باید تو نفهمیدن گفتن نمیتونیم این راحتی رد کنیم، شیخ صدوق نقل کرده. یعنی خودش برای خودش مقام و جایگاهی داره. این نکته مهمی و ذیل این اشاره کردیم، گفتیم گاهی اوقات شما یه جمله ای را یا یه حدودی از متن یه روایتی را مثلا یه نفری میگه نه این نیست، ما زودی عقب نشین نمیکنیم، میگه خب حالا مثلا فرض کن شما اینو بردی زیر سوال، اون یکیشو چیکار میکنی؟ خب اونم که همینه، اون یکیشو چیکار میکنی؟ اونم که شبیه همینه. یعنی ما برای دفاع از حدیث یه دوره حدیث شناسی بخونیم خوبه، بحثای حدیثی دنیا حرفه، ممکنه 5 جلسه 10 جلسه آدم بخونه بازم ببینه کلی چیز نمیدونه، او یه حرفه. ولی اینکه در این حد آدم بتونه از روایات دفاع کنه، یعنی شما بدونید مبانی اعتقادی ما با یه روایت و یه آیه نیست که اگر کسی گفت نه این آیه رو یه منظور دیگه داریم ما سری جا بزنیم میگه خب آقا دیگه چی بگیم دیگه، مثلا استاد کلاسمون هم به رحمت خدا رفته دیگه اصلا دسترسی هم به جای نداره. نه اینو بدونیم، حالا یه موقع شما نمیتونی طرف مقابل رو قانعش کنی، حالا او یه حرف دیگه است. اینو به عنوان یه نکته جلسه پیش عرض کردیم، حالا شماره خورده یا نخورده او یه حرف دیگه است. بعد وارد متن روایت شدیم. گفتیم که شروع کردیم به خوندن، اشاره کردیم به این که ما نباید خودمون رو در معرض شبهات بگذاریم، اما به میزانی که بر دانشمون افزوده بشود باید بتوانیم از سخن خود اونها، از سخن خود مخاطب یا مخالف استفاده کنیم. اینم یه مطلبی بود که عرض کرد. دیگه چی گفتیم؟ نکته دیگه‌ای که شما نوشتین و از جلسه پیشه؟ نکته 42 و 43 و 44 شما بگین نکته هاتون چی هست؟ میتونیم شماره بزنیم اگر جلسه پیش شماره زده. آقای دردی شما شماره 42 چیه؟ نه نکتش چیه؟ آفرین، پس این میشه 42 مون. 43 مون چی بود؟ شیوه مناظره حضرت بود، اونم توضیح دادیم. 44 چیه؟
اعتقاد شیعه نسبت جاهل توسط حجت خدا توسط حضرت رضا تعیین شده، که داستان پیامبری که زنده کردن
که تکلیف بود که بریم ببینیم. خب آقای زبیعی شما که تشریف نداشتین تکلیف هم نمیدونین، یعنی چند تا آقای حساب کنید؟
ست.
خب شما تحقیقی فرمودین؟
میشه سوال
راجب پیامبری به نام حزقیل و زنده شدن اون جمعیت که حضرت رضا علیه السلام اشاره کردن.
آیه تو کنم ساعت 43 سوال بقلت درسته
بله توضیح بفهم استفاده کنیم.
من فکر میکنم یاد داست ولی آیش یادم بود ولی داستانشو آخه با داستان از اوزه قاطی کردم که گفتم اون شیر و چیزشون میگه
اب نداره بالا شما بالاخره اشاره کرد چی؟
اونم
میگه اینا که با هم قاطی شده رو با هم میگه. خب بفهمید آقای منچه‌پور شما تحقیق فرمودین؟ بسیار فرصت تحقیق که داشتیم. بالاخره 24 ساعت و اگر ضرب بکنیم در مثلا 7 روز قاعدتا وقتش پیدا میشه. بعد شما تحقیق فرمودین؟ بله الحمدلله رب العالمین. آقای دوستخوا شما تحقیق کردین؟ خیر. آقای هدایت شما تحقیق کردین؟
من هم آیش کنم و تفسیر زیدش هم.
خب یه توضیحی بدین.
روایتی از حضرت صادق علیه السلام بهش که در قطع با مقام بنی اسرائیل توضیح بودن که اون جمعیت بودن که دچار قانون شده بودن، جمعیت که دویاری بودن از که تا 30,000 نفر هم نقد شده، که حضرت از خداوند میخوان که ما رو زنده کنن و خداوند میگن که اگه تو اینجوری میخوای به خاطر تو زنده میکنن.
خب
زنده شدن و دیدن و به حضرت رضا هم اشاره میکنن به این داستان تو مناظره شون.
خب حضرت حزقیل چی شد؟
همون پیامبری که از خدا خواست اینجوری هم زنده بود،
درخواست کننده زنده شدن اونه. خب حکمت این درخواست چی بود؟ یعنی چرا ایشون خواست که اینا زنده شن؟ بله خانم دوست خواهد چی فرمودین؟ زنده شن برای اینکه خدا رو عبادت کنن؟ حیات القلوب رو دیدین؟ شما داستان چجوری میگین الان؟ بفهمید؟ حالا هر جور صلاح میدون. رجعت واقع این نقل روایته یا نقل که عجم به خاطر این کارو میکنه. به شما نپوچیدم
بعد دیگه این وقت چهارشنبه وجوده یه چیزی هم کلماتی که رسول نایب زبان آورده از خود خدا اسم اعظم بوده اشتراک خود حکمت.
خب شما آب نمی پاشین بخواد خب نمی پاشین شما بقیه آب می پاشین نه شاید منظور اون مثلا همین تراوت بخشی و شستشو و اینا مثلا شاید باشه، شاید نمی دونیم حالا. نه ایشون میگن ما آب نمی پاشین
پشت مسافر آب می پاشن
نه الان آب می پاشین به سبزه آب می پاشین نمیدونم. خیلی خب به اشاره به بخت و نصر نشده بود. خب بخت و نصر چی بود داستانش؟ بخت و نصر رو یه بار دیگه تو جلسه گفتیم. چی رو؟ خب وقت اینایی که جناب حزقیل زنده کرده اینا کشتگان به دست بخت و نصرن یا اونایی هن که از بیماری فرار کردن و مردن؟ یه جاهایش مبهمه، حالا شاید یه خورده همه تحقیق بکنن با همدیگه بتونیم جمع و جورش بکنیم. بنابراین اگه اجازه بدین نو تمدید میکنیم آقای ذبیحی که تا هفته بعدم شما هم یه نگاهی بکنیم ببین اصلا اینا چجوریه داستاناشون اگه موافق باشین. جاتون خالی هفته پیش راجع به عشق صحبت کردیم به خاطر شما، ولی خب شما نیومدین دیگه، شما گفتی من میام و اینا ولی نیومد. نه فقط به خاطر شما، برای رضای خدا، ولی خب بالاخره شما هم بودی. خب سلام. نه تحقیقه اینا تمرین. بله بفهم.
اونجا خود از رسیم اینجوری بودن که حالا ایشون وقتی که این صحنه مدار دیدن متأثر شدن و این هم طبقه روایت اگر اونا رو زنده کنی اونا فرزند رو یعنی فرزند میارن و
خب ایشون هم اشاره کردن گفتن برای عبادت کردن اونها رو زنده کردن. چرا کشته شدن و از بین رفتن؟ خب همین، حالا اینا رو یه خورده باز با هم تفکیک کنیم چون تعداد تحقیق کنندگان کم.
یه مقبره‌اش هم نوشته که دسپوله بشن جد از این دانیال بوده
در از این دانیال
جد میگه تو دسپوله چون زده هم تو کفت عراق هم توی
شما هم که اهل گشت و گذار و هر کدوم از قبور پیامبران رو شما یه سری میزن
شامل، ولی نشته که الان دو تا مقبره داره، یکی تو کرم
در منطقه که مردم رفت بودن بیرون از شهر.
همینی که فرمودن دیگه، یعنی ایشون گفتن برداشتم اینه که مثلا خواست اینا زنده بشن تا خدا را بندگی کنن، این یا مثلا آبادانی ایجاد بکنن. مثلا حالا حضرت حزقیل دلش براشون سوخته بوده، اینا کدوم دسته بودن؟ حالا یه خورده تأمل میکنیم همین سرچی که الان داریم میکنین و بله در خارج از جلسه انجام بدین، خیلی چیز پیچیده ای نیست، راحت به دست میاد.
از این دنیا خبر نمیبرن.
حالا آجا ادامه تحقیقات رو اگه اجازه بدین این قسمت هم شما حالا مگه اون دنیا خبری هست؟ خبر از اون دنیا زیاده البته. خیلی خوب، میایم ادامه روایت حضرت رضا علیه السلام. نه نه نه، داستان جناب حزقیل را ذیل نکته 44 گفتیم، تیترش هم ایشون نوشتن. بگین شما آقا تیترش را اگه کشید. یعنی چی؟ این که گفتیم فارسیشو بگین حالا.
من اینجوری که یادمه جلسه که اونجا حضرت اشاره میکنن که حضرت عیسی خدا نبوده، که اون مسیحی یه آدم مسیحی یه که حضرت عیسی مردها رو زنده میکرده، که حضرت اشاره میکنن که پیامبرای دیگه ای هم بودن تو اقوام مختلف که مردها رو زنده کردن، ولی اونا جایگاه خدایی به پیامبرشون نداده بودن.
خب وقت این در واقع تو تبیین، حالا همون جمله که شما گفتین تبیین چیه؟
توسل به حجت خدا
واسطه. یعنی اگر به حجتی متوسل بشویم او حتی زنده کند، نه فقط در اسلام در تشیع که در ادیان دیگر هم به کرات وجود داشته است، هیچ کدام هم از امتها حتی از اهل مکتب خلفا این را خلاف توحید معرفی نمی کنن. به شیعه که می رسه می گیم آقا دستش لمس بوده شفا پیدا کرده، می گه این شرکه. از اینجا اومدیم سراغ داستان حضرت حزقیل دیگه، گفتیم ببینید اینا تو کتب مکتب خلفا هم هست، کسی بهش کاری نداره، ولی الان شما بگیم امام رضا شفا می دهد همه معترضن، همه دنبال توحید و وحدانیت الهی. خب من از یه خورده جلوترش میخوانم برای اینکه خاطرتون بیاد که یکی دیگه از معجزاتی که حضرت رضا علیه السلام بهش اشاره کردن داستانی بود که از امیر علیه السلام رفتن به صحرا. یادتونه یا بگم؟ حضرت فرمودن قریش همگی نزد رسول خدا آمدن و درخواست کردن که حضرت مرده هایشان را زنده کنند. پس این فقط مال حاجا حزقیل نبوده، مردگان دیگری هم زنده شدن و خبرهایی دادن، خبرهاش هم توی کتابا هست. آن حضرت امیرالمومنین علیه السلام را همراه آنان به صحرا یا گورستان فرستادند، فرمودند به صحرا برو و با صدای بلند افرادی که اینها درخواست زنده شدن آنان را دارن صدا بزن، تک تک نام آنان را ببر و بگو محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا میگوید به اذن خدا برخیز. امیرالمومنین آنان را ندا کرد، همه برخواستند، خاکهای سر خود را می تکاندند. قرشیان نیز از آنان درباره امورشان سوال می کردند و در ضمن گفتند محمد پیامبر شده است. مردگان از خاک برخواسته گفتند ای کاش ما او را درک کرده و به او ایمان می آوردیم. و پیغمبر نیز افراد نابینا یا مبتلا به بیماری پیسی و نیز دیوانگان را شفا داده، با حیوانات، پرندگان، جن و شیاطین صحبت کرده، ولی ما آن حضرت را خدا نمی دانیم. در این حال منکر فضائل این دسته از پیامبران که مرده زنده می کنند، بیمار شفا می دن و امثال اینا نیستید. شما که عیسی را خدا می دانید باید یسوع و حزقیل را نیز خدا بدانید، چون آنان نیز مثل عیسی مرده زنده می کردن. معجزات دیگری هم حضرت عیسی علیه السلام انجام دادن. یه نکته و سوال که به اینجا میتونه مربوط باشه، در باره حیواناتی که در قفسند و حیوانات که در قفس نیستن چیزی میدانید فرقشون در چیه؟ یه نکته خیلی عجیب، احتمالاً تو جلسات اشاره کردیم، یادتون نباشه، در روایت داره حیواناتی که نه حیواناتی که باید به طور متعارف آزاد باشند ولی در بندن. مثلا فرض کنید قناری، حالا من نمیدونم، بلبل، قناری، اینایی که متعارفش اینه که آزاد باشن. روایت حالا دونه دونه اسم حیواناتو نگفت، این اصلو، و اینا گرفتار میشن. اینها لحظه ای از ذکر خدا غافل شدن. اونام مثل ما نیست، البته اونام به زبان خودشون و به دستور خدای متعال باید مشغول به ذکر و متوجه خدا باشن. این که این گرفتار شده اون گرفتار نشده، روایت میگوید این از یاد خدا غافل شد. یه اصلی رو پیش از این گفته بودیم، گفته بودیم گرفتاری های ما ناشی از سه تا چیزه، یک، دو، سه. خانم امینی، خانم امینی، کفاره گناهان، امتحان، افزوده شدن درجات معنوی و قیامتی. گفتیم این سومی رو ما نسبت به دیگران بیشتر باید بگیم تا نسبت به خودمون. نسبت خودمون تو همون دوتای اول معمولا میمونه. باز این روایت مؤید همین اصله. به تعبیر یکی از این آقایون میگفتن که حالا لزومی هم نداره، من تعبیر ایشون رو میگم، بی‌ادبی نمیکنم خدمت شما، ایشون میگفتش که لزومی هم نداره حالا حتما دیروز یه غلطی کرده باشی، ممکنه 10 سال پیش غلطی کرده باشی ولی دیروز مبتلا شده باشی. غفلت از یاد گرفتار شدن هم داره. راه چارش چیه؟ آقای دوستخا الان یه فهرست اون کتابو بر ما بگن، راه جبران خطایا، بعد وقت یه قسمتشو خواهش میکنیم ازشون بخونن. فهرستش اولش، پس نکته 45 رو یادداشت بکنین تا پیدا کنن اون قسمت رو. نکته 45 این بود که پیامبر و اهل بیت و پیامبران دیگری نیز شفا داده اند و مرده زنده کرده اند، اما پیروان مکتب خلفا تمرکزشان بر معجزات و کرامات اهل بیت علیهم السلام است. هیچ کاری به پیغمبران گذشته، کارهایی که اونا کردن، اقدامات که اونا انجام دادن نداشتن.
بر رد کردن
کرامات، یعنی به این موضوع میپردازن، بر رد کردن کرامات اهل بیت علیهم السلام. بله، راه نجات از عواقب گناهان رو آقای ذبیحی فرمودن آقا استغفاره، ولی ظاهرا تعدادش بیشتر از اینه. حالا لطف میکنن، یک، استغفار، دو، توبه،
سه، مسئله پشیمونی از گناه،
بله،
اقرار به گناه،
خود اقرار به گناه رو توی بحث تشرف به حج قدیم عرض کردیم که در برخی از مواضع در تشرف به حج داره که اونجا حضرت فاصله می گرفتن از بقیه طواف کنندگان و می گفتن اینجا می خوام اعتراف به گناه کنم. خب بقیهش پنج وضو اگه بخواید بنویسید، عرض به خدمتتون من شماره زدم 44 تا نکته میشه، اجازه بدین ایشون بخونه بعد میتونین ازش بخواین عکسشو بگیره مثلا بذاره تو کانال.
روزه، هدیه‌های شب قدر، حج و عمره، قرائت قرآن، دوستی عدویت، زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام، زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت امام صادق علیه السلام، زیارت امام رضا علیه السلام، نفرین و دشمنان دین و صلوات.
اللهم صل على محمد.
دعا، ذکر لا اله الا الله، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله، اذکار محسوس، تصویر حضرت زهرا، گریستن از خوف خدا، گریستن بر حضرت سید شهدا، گریستن بر مصائب اهل بیت، گریستن بر گناه، تشییع جنازه مؤمن، دیدار و مصافحه با مؤمن، صله رحم و نیکی، صدقه، پرداخت زکات، اخلاق خوب، حسن همجواری، سجده، غسل دادن میت، اجتناب از کبائر.
درسته، میشه گناهان کبیر.
حیا، صبر در مصیبت، ازدواج، پرهیز از ستم، پرهیز از دروغ، برکت مؤمنان و عابدان،
بله همین تا پرهیز از دروغ. نه اگه اون ستای آخر رو من اشتباه شما رو زده باشم میشه 41. بله شاید هم برکت مؤمنان، بله اون اونو زیل استغفارها و وقت اومده یه فصل جدا براش گفته این استغفار رو بخونید که خیلی هم خوبه. خب پس این موارد رو ایشون بر اساس چه سوالی خوندن؟ بحث گرفتاری ها به عنوان یکی از نکته هایی که از اینجا استخراج کردیم، نکته 46 گفتیم در روایات هم گفته می شود که حتی حیوانات گرفتاری هاشون، یا اگر اون روایت هم شما حالا باز دیدین بیاریم بخونیم، یا کشته شدنشون به واسطه غفلتشون از یاد و ذکر خداست. و تا اونا به سبک خودشون باید ذکر خدا داشته باشن، ما به سبک خودتون، اونا باید به سبک خودشون یاد خدا باشن، ما به سبک خودمون. این غفلت از خدای متعال و حجت خدا ثمره تکوینیش گرفتاریه یا ثمره تشریعیش؟ از اون برش صدا نمیان، تکوینی یا تشریعی؟ خب تکوینیش که بعضی از گرفتاری ها پیش میاد، تشریعیش نمیشود پیش بیاد. چرا؟ چون خدا هم وعده دارد هم وعید دارد. وعیدهای خدا یعنی همون وعده هایی که به مؤاخذه بر اثر معصیت ها یا خطاها داده میشود. تازه و یعفو عن الکثیر، تازه کلی شاید 10 تا یه دونه، 20 تا یه دونه، 50 تا یه دونه یکشو گرفتن، مثلا 50 تا یکشو حساب کردن، از 100 تا یکیشو حساب کردن، تازه اینجوری شده. پس هم تکوینن میتونه آدم مبتلا بشه هم تشریعن. تکوینن مثل چی؟ مثل خدای نکرده یه بچه‌ای دوچار یه مشکلی باشه به دنیا بیاد، کفاره‌ای باشه از فلان گناه جد چهارمش، که این دیگه برای شماها ایجاد سوال بحث عدل خدا نمیکنه، بلد این جوابشو. یا تشریعن خمس نمیدهد برکت به مالش میده، خمس میده برکت به مالش میاد. همین کاری که شما انشالله از یکی دو هفته بعد به یه نحوی شروع میکنید و سعی میکنید آنچه که آموخته اید رو زکاتش رو پرداخت بکنید، همین به علمتون برکت میدهد. زکات العلم نشرو، این از برکات تشریعیشه، خدا وعده کرده. شد؟ حالا چون اومدیم سراغ اقدامات شما، متذکرم میشیم که در ساعت استراحت اقداماتی هم که تا الان برای بحث قرآن بچه ها و اینها انجام دادینم، انشالله یه گزارشی ازش بفرمایین که خوشحال بشین.
بخدا توی اعمال بجز استغفار و توبه، این توجه به این مطلب لازمه یا نه؟ یعنی صرف این که مثلا قرآن بخونیم خدا گناهان ما رو میبخشه، یا این که
میبخش؟ به یه معنایی شما برای اینکه تصویر ذهنی داشته باشین، مثلا گفت نیکی کردن، شما برای اینکه تصویر ذهنی داشته باشین باید اینجوری گفت، باید گفت شما مثل اون صفحه‌ای هستید که سفیده، درد جون شما، البته شما که الحمدلله همیشه سفیدی، ولی اون صفحه سفیدی هستین که یه بخشیش با جوهر مشکی شده. شما هر چقدر از این کارا انجام بدی این سفیدی زیادتر میشه، هر چقدر به این کارا بی توجه باشی مشکیه به طور طبیعی و به خاطر غفلت میاد جلو، به خاطر غفلته. بنابراین کم کم یا سفید سفید میشی یا سیاه سیاه. به یه عبارتی آدم گاهی خطا میکنه، باید با خدا رو راست بگه خدا ببخشید، خب حالا اینجاش اشتباه شد چیکار کنم؟ مثلا یه کار خیری انجام بدیم. حالا مثلا زن شوهر بگن امشب یه قابلمه عدس پلو درست کنیم ببریم بدیم در خونه مثلا برادر خواهرها، میشه کار خیر. حالا این که من اینو دارم به خاطر فلان گناه یا فلان معصیت، اون تو اقرار به گناهانه که خدا دوست داره آدم اقرار به گناه بکنه، ولی هر عمل خیری از سیاهی کم میکنه، هر عمل خیری باشه. به خاطر همین توش نکته داشت که نیکی کردن، هر چی نیکی باشه لازم نیست آدم بگه حتما مثلا این بابت اون گناه، چون یه مشکل دیگه هم داره تازه بعدش، آدم احساس میکنه گناه با خدا تسویه شد، در حالی که معلوم نیست، این مونده، هزار تا استغفار کردی تا حالا مونده. خب بله، الان ما انقدر اینجا افراد داریم مسلط به بحث، خودشون میگن اگر هم اشتباه گفتن شرمنده نمیشن، احساس میکنن خوب سیو نکردن، دوباره میگن. این جواب عدل خدا رو بگیم، اگر گفتیم کسی مبتلای به کسالتی شده به خاطر اینکه پدر بزرگش که این اصلا ندیدتش فلان خطا رو کرده، اینجا چرا شبهه‌ای راجع به عدل خدا پیش نمیاد؟ نه ربط نداره که یه جواب بده به ما، بگو چرا ربط نداره. با صدا بلند بگیم که خانمان بشتم.
برای هر فردی تب پیدا میکنه، این که نیستش که برای اگه مساوی باشه که عدل باشه، بر اساس شرایط خودش برای خودش عدله، و این اگر مثلا این مریضی برای این اتفاق بیفته
قانه نشده. نه قانه نشده.
من یادمه که شما گفته بودیم که اگر یه بچه ای مثلا مریض شه یا به قول شما به دنیا میاد ناقص و مثلا قبله باشه، این برای اون امتحانه، برای پدر مادرش کفاره شاید گناه باشه.
خب حالا الان اینو ببرین تو این سوال، که من علت نابینایی چشم چپم مثلا این است که خدای نکرده یکی از اجداد من یه خطایی کرده و این بازخورد تکوینی خطای اوست. سوالش اینجاست که او خطا کرده به من چه ربطی داره؟ اگر در بلخ یه کسی خطایی میکنه، مثلا در جای دیگه چرا با یه آهنگر دیگری برخورد کردن؟ اینو شما باید جواب بدید.
این مثلا اینجاست که چون این ارتباط که هست، یه حدیث از امروزه خوندون که تا هفت نصف این اثر در واقع اثر تکوینی میره، ولی خب این اثر تکوینی هم خوبی هست هم بدی.
خیلی خوب، حالا من این که مبتلا به بدی شدم میگم چرا. چرا من که چشمم نابیناست و به خاطر این نابینایی این همه از زندگی جا میفتم؟ شما برای من خیر تعریف میکنی، این خیر شما بردار. نه، شما اول اون تیکه‌ای که به تعبیر آقا ربط به عدل خدا نداره رو درست کنین، چون سوال از عدل خدا. البته آمریکا هم خیلی خوشبخت نیست، میدونم. میخواستم یهو بحث سیاسی نشه. بله بفهم. خیلی خوب دیگه، شما از سوال پروروندی. خدا مؤاخذه نمیکنه. ببین من مبتلا شدم، الان شما خوب سوالو پروروندین، من مبتلا شدم در فلان منطقه افریقایی که نون و برنجم بهش نمیرسه به دنیا اومدم. بعد فرض کنید میگم چرا؟ میگن که به خاطر اینکه مثلا پدر بزرگت یا جد هشتمت فلان اشتباه رو کرده. من میگم آقا به من چه؟ منم دوست داشتم تو مثلا کشور ایران به دنیا بیام، چرا من اونجا به دنیا اومدم؟ الان شما خودتون سوالو پروروندین، حالا اینو پاسخ عدل الهی شو بدی. یعنی اگر دنیای دیگه ای نباشه خدا عادل نمیشه؟ نه نه، میگید اگر ما دنیای دیگه ای رو فرض نکنیم باز خدا عادله یا عادل نیست؟ حالا اجازه بدید من یه جا دیگه شروع کنم، شاید یه نه جملتون ایراد نداره ها که میخواید با دنیای بعد با هم کنار هم بذارید، ولی این شبه توش در میاد که حالا فرض کنیم به هر دلیل خدا دنیای دیگری رو خلق نکرد، حالا الان خدا چون به این چشم داده به اون نداده، خدا غیر عادلانه رفتار کرده؟ نه. تعریف عدل چیه؟ حضور بعضی از دوستان در جلسه واقعا چقدر مفیده. خب از تعریف عدل شروع کنیم، از تعریف عدل شروع کنیم. اینی که فهمیدی فارسیش هم بفهمید که ما بفهمیم. خب حالا یه خورده از بست بدین برای ما عوامیم الان، با یه جمله با یه جمله توجیه نمیشه. به این عدل معناش چی بود؟ شماهایی که خوندیم باید بتونیم بگید دیگه. هر چیزی را در جای خود قرار دادن. خب من میدونم چه چیزی در کجا بهترین شرایط رو داره، این نیازه به یک احاطه‌ای داره بر همه چیز عالم خلقت، من این احاطه را ندارم. خدای حکیم علیم قادر متعال بر اساس حکمتش اینو میذاره اینجا اونم میذاره اونجا. خب نکته دومی که باید سری به این بچسبونیم اینه، آیا کسی از خدا طلبی داره؟ خدا اگر فرض کنید میشد آدم ها حرکت کنن هر کدوم با یه عضوی از اعضای بدن. خدا به یه نفر فقط دست میداد، این دوتا پا دیگه طلب داشت؟ نه. یعنی یه دست بدن لطف کردن، نصف دست بدن لطف کردن، یه چشم بدن لطف کردن، دوتا چشم بدن لطف کردن. ببین این که ما قدر هیچ کدومش رو نمیدونیم یه حرف دیگه. پس نکته دومش اینه. نکته اول چی بود؟ تعریف عدل. خدا یا هر کسی که عادلانه رفتار کند اگر هر چیزی را در موضع خودش قرار بدهد عادلانه رفتار کرده. دو، هیچ کس در عالم خلقت حتی برترین مخلوقات و برتر مخلوقات وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم از خدای متعال هیچ طلبی نداره. خدا به هر کس به هر مقداری که بدهد لطفه. نکته سوم، خدا به هر کس به هر مقداری که بدهد به همون میزان ازش میخواهد. به کسی بیشتر بدهد بیشتر میخواهد، به کسی کمتر بدهد کمتر میخواهد. یه نفری گرفتار مستأجری و نمیدونم گرفتاری های اینجوری داره، یه جور باید جواب پس بده. یه نفر خونه داره، دوتا خونه هم اضافه اجاره میده مثلا، باید یه جور دیگه جواب پس بده دیگه. این نکته سش. نکته چهار که بعد داشتن میرسیدن به اینجاها، نکته چهارمش اینه که برای هر فردی هر آنچه که داده شود بر اساس آنچه داده شده آزمون است. یعنی الان شما چیکار داری عقبه این که این یه چشمه یا دو چشمه چیه؟ تو را یه چشمی خلق کردن با یه چشمی میازماینت، یکی رو دو چشمه خلق کردن با دو چشم میازماینش، یکی رو بی چشم خلق کردن اوجوری آزمایشش میکنن، یکی رو ثروت دادن با ثروت میازمایند، یکی رو ثروت ندادن با ثروت بی ثروتش میازماین، یکی رو شوهر خوب میدن با خوب شوهر دادنه آزمون میشه، یکی رو شوهر بد میدن اونجوری آزمونش میکنن. پس هر کدام از نعمتهای خدا وسیله ایست برای آزمون و نه دیگر. این خیلی جمله مهمیه ها. هر چی خدا داده، هر چی داده برای آزمونه. به شما استعداد داده برای اینکه بتونی دوتا آیه حفظ کنی، آزمونه. به یکی نداده اون استعداد رو، کار دیگه میتونه بکنه، آزمونه. مثل این میمونه که تمام اعضای بدن و همه نعمتهای خدا را شما یه جعبه ابزار فرض کنید، هر کدومشو باید استفاده کنی، استفاده نکردی از کسات رفته. خونه بزرگ رو باید استفاده کنی. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام چی فرمودن وقتی وارد اون خونه بزرگی شدن؟ نگفتن خوبه که خونت بزرگه، نگفتن بده، گفتن این خونه چیه؟ گفتن انشالله این خونه برای تو به عنوان وسیله برای تقرب خدا استفاده بشه. خونه کوچیک باشه یه جور، نه بزرگ باشه، پیشگوشتی کوچیک باشه یه جور، بزرگ باشه یه جور. ما اصلا به این نعمات به عنوان ابزار نگاه نمی‌کنیم. نکته بعدی نگاه نمیکنیم، ما نگاه نمیکنیم، اشتباهمون اینه، به عنوان ابزاری برای بندگی نگاه نمیکنیم. خب دست دیگه، خدا میخواست به من دست نده، مثلا میخواست بره به کی به دست بده؟ خب به من دست میداد دیگه، ها؟ یعنی تازه طلبم دارم. نکته بعدیش اینه که اگر شما به کفاره‌ای مبتلا شدی که خودت نقصی و ایرادی در کارت نبوده، همین راجع به زندگی خودت و نسل خودت هم جاریه. یعنی بعضی از خطاهایی که تو میکنی ثمرش چیزی نیست که تو خودت در زندگی و حیات جاری خودت ببینی، این تو نسلت خودشو نشون میده. به یه عبارتی با همون دستی که میدهی با همون دست هم میگیری، منتها اینجا قبل از این که تو بدهی دریافت کرده ای. اینجوری نیست که تا تو باشه و فقط هم مختص تو باشه، تو هم ثمرات کارت در نسل جالی میشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.